در واقع یکی از علل اصلی دست رستن از واقع‌گرایی در میان برخی از فیلسوفان غربی اعتنای افراطی و بیش از حد به ادراک حسی هست. واقعیت مسئله این هست که اگر ما به ادراک حسی بسنده بکنیم، هرچند ادراک حسی بی‌تردید یکی از انواع ادراکات واقع نمای ما هست، البته همونطور که آشهی فرمودن نه واقع نمایی یقینی بلکه واقع نمایی ظنی و احتمالی، اما حس بدون عقل بی تردید ما رو به شکاکیت و به انکار ما بعد طبیعه و بلکه همچنان که پوزیتیویسم افراطی که پوزیتیویسم منطقی که افراطی ترین نگرش حسگرایانه هست به بیمعنائی ما بعد طبیعه خواهد کشون. و دقیقا به همین جهت هم هست فیلسوف بزرگ اسلامی جناب ابن سینا رحمت الله علیه، حتما ملاحظه فرمودید، در کتاب مهم اشارات فلسفه و مابعد طبیعه خودش رو که از نمط چهارم اشارات شروع میشه در واقع با انکار اصالت حس در واقع شروع میکنه. نمط چهارم اشارات با این مدعا شروع میشه، با این بیان شروع میشه که قد یغرب علی اوهام الناس ان الموجود هو المحسوس. فما برخی از مردم، تعبیر ناس هم با تأمل این تعبیر رو فرموده جناب شیخ، نمیده اهل نظر و اهل فرد، به برخی از مردم و دیدگاهشون هم نسبت به توهم، برخی از مردم توهمشون بر این هست که هر موجودی محسوس است. جناب ابن سینا با نفی این انگاره و نشون دادن این که هر موجودی محسوس نیست بلکه برخی از موجودات معقولن، یعنی تنها ابزار و منبع ادراک و معرفت به اونها عقل هست، راه رو باز میکنه و نقطه آغاز متافیزیک و مابعد طبیعه خودش رو با این نگرش معرفت شناختی،
یعنی از خود محسوسات به معقولات رسیدشون چیز که
بله اون فرمایشم
مثل کلیات و اینا بر
بله اون فرمایشم درسته. پس یکی از در واقع علل معرفتی در واقع دست شستن از رئالیسم و افتادن در ورطه سوبژکتیویسم و در نتیجه با طبق برخی که راحت های سوبژکتیو نسبی گرایی دست شستن از اصالت عقل هست. و به همین جهت کسی مثل جناب هیوم که نقطه آغاز پوزیتیویسم منطقی رو ما میتونیم در واقع جستاری در فهم رساله جستاری فهم بشریشون در بند آخرش ببینیم، چون به عقل بهای چندانی نمیده و همه معرفت ها رو میخواد از حس شروع بکنه، در نهایت نسبت به همون امر محسوس هم در دار شکاکیت میفته. یعنی ما اگر به حس بسنده بکنیم، اثبات وجود اون امر محسوس به روی ما بسته خواهد.
آقای دکتر، میشه ما اینطور بگیم تا اینجای گفتگو بگیم که فیلسوفان اسلامی در واقع به هر دو روی کرد، ایدئالیسم و رئالیسم، اصالت دادن و به هر دو توجه کردن، این تلفیقی هر دو از هر دو رو برای معرفت شناسی استفاده کردن؟ یعنی نه این ور معز بودن نه اون ور، برزور بنده این هست که
من ایدئالیسم و فیلسوفان اسلامی نسبت نمیدم، چون اولا ایدئالیسم
نه تلفیقی از هر دو، توجه به هر دو، عرض بنده این هست.
باید تعریف بفرمایید، باید مخصوص خودتون از ایدئالیست روشن بفرمایید، وقت من میتونم همراهی کنم یا همراه شما نباشم.
این که بالاخره اتحاد بین عالم و معلوم، عاقل و معقول، عاقل بالاخره یک در واقع ذهن و ادراک انسان دیگه، معقول هم که بیرون از انسان، از این جهت این اتحاد بین این دو در واقع توجه به هر دو در واقع مراتب شناختی دیگه یا دو تا
درست این فرمایش نیست، ولی به صرف این ما نمیتونیم فلسفه اسلامی رو
نه فلسفه اسلامی مراد من نیست، فلسفه اسلامی مراد بنده نیست. من عرضم این بود که با نظر به اتحاد عقل و عاقل و معقول و با نظر به بحث علم حضوری و آنگاه حصولی، اینجا خود انسان و تفکر و عقلانیت انسان هم در واقع نقش داره در شناخت واقعیت، و بنابراین به هر دو اینجا فیلسوفان توجه کردن، فیلسوفان اسلامی. عرض بنده این بود.
بله قطعا معرفت بشری،
بله،
اول معرفت بشری امر انسانیه و در مقام علم،
بله،
ما علم انسان میخوایم برسیم. به تعبیر علامه رحمت الله علیه در ابتدای مقاله، بعد اشتباه نکنم، مقاله چهارم اصول فلسفه رئالیسم باشه، جمله بسیار دقیقی داره، خیلی هم دقیق هم عمیق، میفهمند ما همواره واقع میخواهیم،
بله،
ولی به علم به واقع دست پیدا میکنیم. خیلی مهمه،
بله،
مقصودشون البته در قلمرو علم حصولی مقصودشون هست.
درسته.
خب من برگردم به اصل
ما جناب والا یک دقیقه وقت دارید آقای دکتر.
بس من هستم یکی از علم در واقع دست شستن از رئالیسم، احتمام افراطی به ادراک حسی و کم لطفی به ادراک عقلی هست، و به همین جهت هم هست کسایی که حسگرای افراطی هستن حتی از اثبات اصل اون واقعیات خارجی که از اون به رئالیسم هستی شناسی تعبیر کردیم، از اثبات اون هم عاجزن، و دقیقا به همین جهت فیلسوفان اسلامی هم از ابن سینا و ملا صدرا و علامه تصریح کردن که اثبات عالم خارج جسمانی به صرف احساس نیست، بلکه به تعبیر ابن سینا به ضرب من تعقله. ما وقتی یک امری رو، یک شیئی رو، یک رنگی رو احساس میکنیم، به صرف احساس نمیتونیم ادعا بکنیم که به ازای اون صورت حسی در خارج ما به ازایی وجود داره، بلکه این اذعانه حتما از راه یک استدلال عقلی هست، و ایشون استدلال عقلی یک استدلال روشن و به اصطلاح ارتکازی هست. به تعبیر فیلسوفان اسلامی اذعان به عالم واقع محسوس در زمره قضایای فطریات قرار می‌گیرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. من دیگه فرصت جنبندی نهایی رو ندارم. در این گفتگو ما بهره‌مند شدیم از مهمانان عزیز، جناب آقای دکتر آشوری، رئیس محترم دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علوم و تحقیقات، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد غفاری، دبیر محترم علمی همایش واقع‌گرایی معرفتی در فلسفه اسلامی، و جناب آقای دکتر مهدی عبداللهی، دانشیار محترم مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، که در این گفتگو ما رو یاری کردند. آقای دکتر احمد غفاری در واقع ادامه بحث براشون میسر نبوده و از این جهت از شما شرمندگان عزیز عذرخواهی کردن، و از ایشون تشکر میکنیم که تا اینجای گفتگو ما رو یاری کردن و بهره‌مند شدیم. همه شما دوستان عزیز و شرمندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا.
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من.
بالاخره حرف هستی تو زدیم.
اومن برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
فراوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان. ch@festival.nctch.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما، میراث ما، میراث ما، ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
به سر بردم، دمی با هم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی با هم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما، که از این بهتر نمی ارزد. Give me.
شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازمه که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس